بده اصلا.
حالا شاید بگم بچه های ما خیلی نخمن، چون من با یکی دو نفر از این مسئولین صحبت میکردم، همشون هم میگفتن که بچه ما مثلا پسر من یکی از نخبه ها بوده که مثلا در دانشگاه فلان در آمریکا داره مثلا تحصیل میکنه، اون یکی میگفتن دخترم چون نخبه است، یا یه مسئولی اومد گفتش که مثلا بچه من مثلا تو آمریکاست، آقا دامادمون هم مثلا اونجاست. شاید میگم واقعا خیلی خونشون رنگین تر، استعدادشون
شاید جن خوب دارن اینو دیگه،
جن خوب.
ببینید من از حرف سیاسی نزدم های دکتر، جدا عرض میکنم، من اصلا حرف سیاسی، من حرف علمی میزنم. ما باید عوامل
سیاست هم یه علمه.
بله البته به عبارتی. ببینید اگر موضوع علم سیاست قدرته، غایتش حفظ کیان این قدرت و نظام مسائلش همین هاست، خب من عرضم این خدمت شما. حالا این آقایی که میخواد بیاد ما اعتماد کنیم کاری کشور رو بهش بسپاریم، وقتی اولادش خیلی نخبه است اونجا چه ضرورتی داره؟ قحطی آدمه. بفرمایید.
درسته، خیلی ممنونم آقای دکتر کیان. بحث مذاکره با آمریکا که پیش میاد، حالا باز یه گریز تاریخی بزنیم. آقای مصدق میگن که، آقای دکتر مصدق، که به آمریکایی‌ها اعتماد کرد. شاید ما مشکلمون اینه در کشور هست که میخوایم وقتی بریم مذاکره بکنیم خیلی اعتماد میکنیم، یعنی مثلا میگیم آقای اوبامای مثلا رنگین پوست یک آدم دموکراتیه، یک آدم متشخصیه، میتونیم با این بشینیم مثلا مذاکره بکنیم و مسائلمون رو حل کنیم. شاید این نگاه واقعا به ترامپ نباشه، اما همونطوری که آقای دکتر رفیع هم گفتن، مثلا الان بعضیا معطلن که مثلا یه بحثی هم الان پیش اومده در برخی از محافل که آقا مثلا ما بعد از انتخابات آمریکا بالاخره با آمریکایی‌ها مذاکره می‌کنیم، چه بایدن باشه چه ترامپ باشه، اما مثلا اگر بایدن دموکرات باشه ما میتونیم باهاش بشینیم مذاکره کنیم و مسائلمون رو حل بکنیم. این اعتماد رو چطور می‌بینی؟ اصلا میشه واقعا اعتماد کرد؟ اصلا تو بحث سیاست خارجی موضوع به نام اعتماد اصلا جایی برای سخن داره؟
عرض کنم حضورتون که اعتماد فقط به درد ویترین می‌خوره، به درد دکور می‌خوره تو روابط سیاسی دیپلماسی. به درستی آقای دکتر رفیعی اشاره کردن، یعنی زمینه مذاکره رو خوب توضیح دادن ایشون. مذاکره یه ابزاره، مهم اینه که ما چه موقع در چه شرایطی میتونیم به خوبی از این ابزار استفاده کنیم یا نمیتونیم استفاده کنیم، مهمش اینه. ولی کسی با اصل مذاکره هیچ حرفی نداره. در گذشته مذاکره شده و مورد تایید هم مثلا بوده دیگه مذاکرات. مذاکره مشکل نداره، اعتمادم که کلن بایستی دورش و خط قرمز کشید، نه اعتمادی وجود نداره، چون عرصه دیپلماسی، این عرصه مذاکره دیپلماتیک اصلا عرصه عمومی نیست، عرصه خصوصیه. این اصل حاکم نیست، اصل براءت اونجا حاکم نیست. ما در عرصه عمومی روابط عادی آدم ها اصل براءت داریم، همه انسان ها پاکن، همه انسان ها بیگناه هم مگر عکسش ثابت بشه. نه در عرصه دیپلماسی درست برعکسه، درست برعکسه، چون اصلا نقطه آغازین، یعنی به قول علما محل تحریر نزاع اینجاست. ما نزاع داریم، نشستیم سر میز مذاکره که این نزاعمون رو به یه سرانجامی برسونیم. نزاع داریم یعنی چی؟ یعنی ما خصم هم دیگه هستیم. دو خصم نشستن سر میز مذاکره، دو دوست ننشستن سر میز، ولو فیگور دوستی بگیرن در تابلو، در ویترین دوستیم، دو کشور دوست، همسایه و دوست با هم دیگه نشستن. اینا حرفای دیپلماسیه، اینا فقط به درد رسانه ها میخوره، به درد اصطلاح ویترین میخوره، و نه به درد واقعیت گفتگو که میخواد به یه سرانجامی برسه. میخوایم یک سیاستی رو استوار، یه چیزی رو باطل کنیم، یه چیزی رو اثبات کنیم، سلب و ایجاب داریم اینجا. نه اینجا چنین چیزی اصلا نیست، اینجا اتفاقا مو از ماست باید کشیده بشه بیرون. حالا اگر ما اینا رو بپذیریم، اعتماد اصلا وجود نداره. اصلا وجود، اعتماد کجاست؟ اعتماد زمانی است که یک ضمانت اجرایی وجود داشته باشه، یک ضامنی باشه، یه قرارداد بین المللی باشه، یه پشتوانه سازمان مللی، شورای امنیتی، چه اینا رو داشته باشه. ولی اعتماد معنی نداره. این که من به جان کری اعتماد دارم. حالا شاید اون موقعی که این جمله گفته شده شاید ناظر بر همین بوده که من میخوام یه فیگوری بگیرم، میخوام یه جوری مثلا طرف رو بگم که اب نداره، با لبخند، مذاکرات با لبخند باشه. اون لبخنده است، ولی اون لبخنده که فایده نداره. بله، اگر زمینه مذاکره آماده بود از این ابزارا میشه استفاده کرد، ولی متاسفانه در حال حاضر این زمینه وجود نداره.
چرا وجود نداره آقای دکتر؟ به خاطر مشکل ما ایم یا مشکل آمریکایی است یا
هر دوش؟
این که ما فکر میکنیم که با آمریکایی بشینیم سر میز مذاکره همه مشکلات اقتصادی و سیاسی و همه چیزمون حل میشه.
خب به هیچ وجه اینجوری نیست دیگه، به هیچ وجه. الان اینجوری ممکن یه زمانی باشه.
چیزی که داره به افکار عمومی القا میشه اینه که آقا وقتی ما بشینیم پای میز مذاکره همه مشکلاتمون حل میشه.
خب اینا پروپاگانداست دیگه، اینا تبلیغاتیه که
اون مشکلات کجا سلام
ببینید اولین کاری که در مذاکره باید انجام بشه یک توازنه. اون توازن الان برقرار نیست. یک کسی که خیلی ساده است، اینا مطرح شده اتفاقا، یه ساده ترینش رو من عرض بکنم. ساده ترینش اینه، هر عقل سلیمی اینو میپذیره، نشستیم مذاکره کردیم، یه پیمانی بستیم، قراری گذاشتیم، آقایی آمد اون پیمانو پاره کرد و بعد همون آقا میگه بیایم مذاکره کنیم. مثلا معنی داره؟ خب اگه قرار مذاکره کنیم و به یه نتیجه برسیم، بعد یه کاغذی بشه، یه قراردادی بشه، چه تضمینی وجود داره که اون دوباره پاره نشه؟ ببینید مذاکره گوسفند با گرگ معنی نداره. یا دوتا گوسفند باید مذاکره کنن با هم، یا دوتا گرگ باید با هم دیگه مذاکره کنن، یا اینکه یک حکمی وسط باشه که این حکم بهش اعتماد واقعی وجود داره، یعنی به عنوان حکمیت اعتماد بشه، نه به عنوان امر سیاسی بشه اعتماد بشه، یعنی یه تضمینی وجود داشته باشه. توجه فرمودید؟ این امکان پذیره. اما اینکه بیایم میگن که بالاخره در مذاکره بین گوسفندان و گرگ بالاخره چوپان برنده شد، چون بالاخره چوپان میخواد سر گوسفند رو ببره آخرش، اگه قرار اینه نه مذاکره یک ریال ارزش نداره. اما نه، اگه امکاناتی وجود داره، یعنی یک اهرم‌هایی وجود داره، یک امکاناتی برای دو طرف وجود داره، یعنی از بالا به پایین نیست، دو طرف در یک سطح قرار دارن، یعنی از یه سری امکانات میتونن استفاده کنن. مثلا در جنگ ها میگن که چه زمانی وقت مذاکره بین متخاصمین هست، زمانی وقت مذاکره هست هر کدوم تلاش میکنن امکانات بیشتری به دست بیارن، خاک دیگری رو بیشتر تصرف بکنن تا بتونن از بالا مذاکره کنن، بگن خیلی خوب ما این مقدار خاک میدیم، این مقدار میگیریم. داد و ستد در مذاکره داد و ستده، چی میدهیم چی میگیریم. اگر ما چیزی نداشته باشیم که سر اون داد و ستد بکنیم، فقط باید بدهیم، چه ارزشی داره، چه معنی داره؟ بله، حرف شما هم کاملا درسته، یا از کسانی که نقل میکنید کاملا درسته که سیاست یک کشوری مبتنی بر این باشه که صبر کنیم تا یک رئیس جمهوری عوض بشه نشه. آیا دکتر رفیعی فرموندن عوض بشه یا نشه؟ بله، اینم توهینه به یک ملتی تلقی میشه. نه، اما یه وقت میبینید که یک دکترینی، یک تزی حاکم بر یک سری افکار سیاسی، یعنی هیئت سیاسی یک کشوری حاکم هست و اون هم صرفاً برای منافع ملی، تامین منافع ملی هست، یه جاهایی ایجاب میکنه یه مانورهایی بدن. مثلا هیئت حاکمه امریکا، چرا ما بایستی اینقدر ساده لوح باشیم که گره بزنیم به یه شخصی به اسم ترامپ؟ نه، یک استبلیشمنتی حاکمه در امریکا و اون تزهایی که اونجا اونا مهمه، ولی چه ترامپ امضا بکنه چه نکنه امضای او مهم نیست، مهم اینه که اون با اون تز همراهی داره یا نداره، اینا مهمه. این شاخص ها رو من عرض کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر رفیع. آیا ما با امریکا مذاکره بکنیم همه مشکلاتمون حل میشه؟
نخیر.
چرا؟ چون بعضی میگن ما تحریمیم، الان نمیتونیم پول جابجا بکنیم، صادرات نداریم، مواد اولیه نمیاد و غیره.
اینا درسته؟ اینا مشکلاتیه که آمریکا برای ما ایجاد کرده و این حرف درستیه، ما اینو رد نمیکنیم. عقل سلیم حکم میکنه که اشکالات رو بپذیریم. ما یه چیزی توی داخل کشورمون داریم. من مکرر توی نوشته ها، مقاله ها، مصاحبه ها، جایی که رسمی هست باید اظهار نظر بکنیم تو حوزه اصلاح. ببینید داخل سیستم ما باید اصلاح بشه. ما این نظام خوبی داریم، نظامی که مردم پاش هزینه کردن. ما این نظام رو باید حفظ کنیم، اما این نظام نیاز به اصلاح داره، نه به معنای اصلاحاتی که الان یکی از احزاب خودشو مشهور کرده که من نه به اونش اعتقاد دارم نه به اینش، چون منافع خودشونو دنبال میکنن. من اعتقادی ندارم اصلا. چرا؟ چون از این احزاب اگه بپرسی شما نظر مثلا در حوزه صنعت خودرو شما چه نظری داری، شما چه نظری، هیچ کدومش نظری ندارن. ببینم من 4 تا مدیر بیشتر میتونم اضافه کنم، یه ذره بیشتر میتونم پول در بیارم، این جوریه. بس اتصالاتی هم براشون قائل نیستم. مشکل من کجاست؟ مشکل ما اینه که یک، بس سیستم باید اصلاح بشه. چند تاشو عرض کنم، من اینجا صحبت میکردم آقای دکتر یادداشت کردم بگم. تعارض منافع تو سیستم باید حل بشه. وزیری که خودش انبوه ساز مسکنه چرا انتخاب میشه به عنوان وزیر مسکن؟ بعد وزیر مسکن این فاجعه ایه که ما میبینیم، همه مینالن. خب یه عاقل پیدا نمیشه بگه این آقا رو
یکی که اگر انبوه ساز مسکن باشه و کار بلد بشه که اشکال نداره. حالا میگم برای آینده یه انبوه ساز مسکنی بخواد بیاد
اشکال داره،
شاید کار بیشتر بلده.
نه
دیگه
اجازه بدید، اشکال داره. این هم به خاطر تعارض منافع، وقت نداریم، عرض میکردم تعارض منافع حداقل اونو در موضع تهمت قرار میگیره، اون آدم در موضع تهمت قرار میگیره و از نظر شرعی میگن اتقوا من مواضع التهم، احذروا من مواضع التهم. ما حق نداریم خودمون در موضع تهمت قرار بدیم، هرچند که بیکفایتیش میاد و این داستانو درست میکنه. همه میدونن، لازم هم نیست بهش بپردازیم. دارم میگم علاج نداره. بحث شفافیته. کشور به میزان قابل توجه باید درش شفافیت به وجود بیاد. یعنی اینکه الان بودجه پول مردمه، بودجه که ما میگیم پول چیز محرمانه اسناد نیست، پول مردمه، مالیات مردمه. اینکه کی مالیات میده باید معلوم باشه. ما بحث شفافیت حل بشه. بحث فقدان نظارت وجود داره توی کشور، این باید اصلاح بشه. ببینید همش مسائل داخلی عرض میکنم، اینا استحکام داخلی ماست، درونی ماست. بحث نظارت باید بازنگری بشه. یعنی واقعا میشود توی این کشور یه کارایی رو کرد و هیچکی نبینه؟ خب بحث نظام مالیاتیه. این مسائلی که در حوزه فسادزایی کشور وجود داره اینا حل بشه. اون وقت وقتی ما میخواییم بیایم بریم ببین اینا اگر حل بشه چه اتفاقی میفته وقتی نظارت درست باشه. ما وقتی کشاورزمون داره اینجا جنس خوب تولید میکنه، تولید کننده ما داره جنس مطلوب تولید میکنه و به نیاز داخل پاسخ میده، هیچ احدی جرأت نمیکنه به تعبیر رهبر معظم انقلاب که فرمودن یه آدمی به خاطر منافع شخصی خودش میاد به کشور آسیب میزنه. اگه نظارت باشه سیستم جلوشو میگیره. خب وقتی شما این کارا رو انجام بدی اصلا کار به اینجا میرسه که ما بگیم اگر مذاکره نکنیم به مشکل میخوریم. بنده به شما عرض میکنم آقا بیکفایتی وجود داره تو کشور، بی ارزگی وجود داره تو حوزه مدیران کشور، دیگه اشباع شده از روابط. یعنی دیگه داره میزنه توی این رادیو و توی اون روزنامه و داره میاد بیرون. شایسته سالاری کجاست؟ نظام شایسته سالاری ما کجاست؟ مگه الان اوایل انقلاب ضد انقلاب بند میکردن با مؤمنین که آقا اینا با ریش و تسبیح اومدن، الان همین شبا معراجی‌ها رو نشون میده، قشنگ اینا درست کردن که دارن نشون میدن. و این کشور که با ریش و تسبیح و اینا اداره نمیشه که، علم میخواد. بله ما تعهدم لازم داریم که بتونیم اعتماد کنیم، ولی وقتی مدیر ما بی عرضه است، آقا بی عرضه است، نمیتونه جمع کنه کارو، خب اینو من چه جوری باید با مذاکره حل کنم؟ خب این کارو همون جنسو میارم میدم دست این مثل وارث یه ثروتمند دیگه، بی عرضه ثروتمند دیدید یه ساله کل زحمات یه کسی که کلی ثروت تولید کرده رو شما میبینید حد میکنه. بنده اعتقاد دارم که مذاکره اساسا برای جمهوری اسلامی خوبه، ما اهل مذاکره هستیم، اما همونجوری که آقای دکتر کیان فرمودن ما در ترا همسط هم مذاکره میکنیم. این جور مذاکره که آقایون میکنن، زانو میزنن پیش کشور عربی حاشیه خلیج فارس زانو میزنه وزیر خارجه، واقعا هنوز داغش توی دل منه. شما از ایران هستین، از کشوری که الان هر کسی لبشو خیس میکنه جمع میکنه تا بده ایران رو به زبون بیاره، جمهوری اسلامی رو. یه اقتداری ما داریم. ما میخوایم با اگر مذاکره میخوایم انجام بدیم باید عزتمندانه بر اساس مساله و در خط سیاستهای کلی باشه که ولی امر مسلمین دارن مشخص میکنن.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سهراب کیان استاد دانشگاه و جناب آقای دکتر سید مهدی رفیع راد استاد حضور دانشگاه که در برنامه امروز حضور پیدا کرد. مباحث خوبی مطرح شد، امیدواریم که بتونیم در برنامه بعدی هم این موضوع رو بیشتر بهش بپردازیم. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که عصر خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
در تاریخ استکباری امریکا در ایران و بررسی و تحلیل کودتای 28 مرداد موضوعی بود که همکاران خوب من با کارشناسان مربوطه در برنامه گفتگوی سیاسی به اون پرداختن. امیدوارم محصول تلاش و کوشش همکاران من مورد توجه و عنایت شما خوبان شنونده قرار گرفته باشه. 30,035 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما به مانند همیشه آماده دریافت نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان خواهد بود.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، مهدومی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما خوبان شنونده هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو، در حالی که ساعت 18:48 دقیقه و 35 ثانیه هست. شما عزیزان میتونید برای دسترسی لحظه ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به آدرس @رادیو گفتگو همچنان در اختیار شما خواهد بود و فضاییه که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیارتون قرار میده. شما عزیزان با عضویت در این کانال به راحتی میتونید به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو شید و ما رو هم به دوستان خودتون معرفی بکنید. اما شما عزیزان سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,035 رو به خاطر بسپارید و همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و تلفن گویای 27,86,35 رادیو گفتگو که به صورت 24 ساعته در اختیارتون خواهد بود و آماده دریافت نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان هم هست. اجازه بدین درنگی در داستانهای پنداموز ادبیات کهن بر اساس کتاب بوستان و گلستان سعدی شیرین سخن داشته باشیم.
درنگ. این قسمت سیل.
جلال گوش به تو دارم استاد رؤوف.
هر کوره آهنگری بدم تا آتش جان نداشته باشد آهن را گداخته نکند و تا آهن گداخته نشود پتک بران کار کار نمی شود.
چنان کنم که استاد رؤوف می خواهد.
مرحبا بر تو. بدم جلال، در آتش بدم.
چنان می کنم. وقتی خسته یه کاری با گرسنه خشک نانی و کاسه شیری گواراتر و مطبوعتر از کباب تیهو در دهان مزه می کند.
جلال میانه نگه دار. گرسنه نانی که می خوری گوارای وجودت، لیک مانند کردن نان خشکیده و شیر با کباب تیهو کار عقل است؟
برای من مانند است.
باشد، تو بگو چنین است، من هم میگویم راست میگویی.
استاد رؤوف در حجره آهنگری نیستی؟
صدای داروغه است.
استاد رؤوف.
داروغه، ما اینجاییم، پشت دیوار حجره بخچه نان گشوده ایم.
پس اینجایی.
سلام بر تو داروغه.
سلام بر تو داروغه.
و سلام بر تو استاد رؤوف. چه سفره شاهانه ای.
به دولت سر امیر آنچه به سفره ما میرسد همین است. شکر.
آن کنایت که در پس زبان نیشدار خود پنهان کردی دریافتم.
کنایت چرا؟ این ما و این سفره ما با چنین دستان پینه بسته چنین روزی نصیب میبری؟ این به کنایت محتاج نیست. ها جلال؟
من چه بگویم؟
باشه، آن چه میخواهی بگو، اما من برای شنیدن سخنان تو به اینجا نیامدم.
پس چه تو را به حجره آهنگری رؤوف کشانده؟
امیر فرمانی داده و من ناظر بر انجام آن خواهم بود. و تو رؤوف آهنگر، تو کسی هستی که این فرمان به انجام میرسان.
خدایا خود ما رو در پناه گیر.
چه میگویی جوانک؟
هیچ گوش به شما دارم و برای سلامت امیر دعا میگویم.
آن فرمان چیست؟
باید که از برای اسبان استبل امیر نعل نو بسازی و برای مردان جنگیش شمشیر و سپر و زره.
و مزد کارم را چگونه معلوم کرده ای؟
مزد کارت؟ این سخنان بیهوده چیست؟ باید بر خود ببالی که فرصت آن یافته ای به امیر چون این خدمتی کنی. و دیگر آهن نیست خود برایت خواهیم آورد به زودی.
بمان داروغه، آنچه از من میخواهی کاری سخت و بزرگ است. اگر بخواهم به انجامش برسانم دیگر کاری برای گذران زندگی خود نمیتوانم کرد. اگر امیر اجرتی ندهد چگونه در این سفره کوچک همین نان و شیر را بگذارم؟
به عزت خدمت امیر مفتخر باش، کلامی دیگر نشنوم. از روزی دیگر کارت آغاز میکنی.
وا ویلا، حال چه باید کنیم؟ ها رؤوف آهنگر،
چه بگویم؟ امان از ظلم ظالمان. کسی از این عمارت با ما سخن بگوید وگرنه دروازش را می شکنیم و عمارت را بر سر ظالمانی که در آن پنهان شدن ویران می کنیم.
شما مجانین پیرامون عمارت امیر کرد آمدید که چه کنید؟
که حق من را بگیریم. تمام آن سکه ها که از آن ماست اکنون در خزانه امیر است.
این سخنان بیهوده است، از پی کار خیش شوید.
یا حق ما را میدهید یا خونتان را میریزید.
چگونه؟ با دست خالی؟
نه یاران، تیرها را در چله کمان بگذارید. میبینی ما مسلحیم داراغه، حال اگر جانتان را دوست دارید حق ما را بدهید.
آمل اون خطاکار، این تیرها را از کجا آوردی؟
سالهاست بیبه‌ها برای امیر نعل و سپر و خود و زره می سازم. آن براده های آهن به جا مانده از ساخت اینها بر هم جمع شد و از آن هزاران تیر ساختم تا در چله کمان بگذاریم و جانتان بگیریم.
دروغ است، این چگونه می شود؟
اندک اندک سپاه خیلی شود و قطره قطره سیلی بزرگ می شود. آنان که دست قوت ندارند سنگ خورده نگه دارند تا به وقت فرصت دمار از روزگار ظالم برارند. این در بکشا.
داستان‌ها و حکایت‌های تازه‌ای رو از کتاب بوستان و گلستان سعدی شیرین سخن برای شما عزیزان مرور کردیم، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اینجا تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
می‌توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده‌های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
مخاطبان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، عصر شما به خیر باشه. شما عزیزان میتونید با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید باشید و اونها رو دریافت بکنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو هم داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت هم بذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی هم در اختیارتون قرار میده. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه.